با 3 امتیاز دوم است. در دو گروه دیگر چلسی پیشاهنگ گروه 7 است و ماریبور از اسلوونی و شالکه آلمان دوم و سوم. پورتو در گروه 8 مقام اول را دارد و بات بوریسوف از بلاروس دوم. بازی‌های 4 گروه دیگر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب برگزار می‌شود.
حبیب روشنزاده، پرحرفی من برای خوندن پیامک ها باعث شد یه 20 ثانیه‌ای عقب بیفتیم. بیدرنگ با در ساعت 7:30 دقیقه یکمی بیشتر با سمیرا قرائی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
پیشمرگه‌های کرد عراق موفق شدند در روز سه‌شنبه منطقه استراتژیک ربیعه در مرز سوریه و عراق را از اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس بگیرند. دولت آمریکا روز سه‌شنبه مشاهده نخستین مورد ابتلا به ویروس ابولا در این کشور را تایید کرد. همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین، هزاران تن از معترضان در هنگ کنگ ساعت ابتدایی امروز چهارشنبه را نیز در خیابان‌های اصلی این شهر گذراندند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران عصر سه‌شنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. 6 کارگردان سرشناس ایرانی کمپینی اینترنتی در حمایت از توافق هسته‌ای میان ایران با گروه 5+1 راه انداختند. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه الحره بغداد دست کم 25 کشته و 35 زخمی بر جای گذاشته است. دولت ترکیه طرح مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق را به پارلمان این کشور ارائه داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه قرار است این طرح روز پنجشنبه در مجلس ترکیه به بحث گذاشته شود. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی رسمی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خاطر سخنانش در سازمان ملل در مورد ایران شد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرائی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست یک مصاحبه اختصاصی خواهید شنید با رئیس جمهوری عراق که توسط همکاران ما در صدای آمریکا تهیه شده. پس از اون به آمریکا خواهیم رفت بار دیگه و از نمایشگاه یا همایش فناوری‌های اطلاعات و تمام وسایل رایانه‌ای گزارشی خواهیم داشت. با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و مثل همیشه بردیا افشین از جهان موسیقی. مصاحبه ای داریم اختصاصی توسط همکار ما در صدای آمریکا با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که در آن علی جوانمردی نظر رئیس جمهوری عراق رو درباره مسائلی مربوط به حملات داعش، چالش‌های گروه‌های قومی و مذهبی در عراق و دیگر مشکلات سیاسی این کشور پرسیده.
داعش رنگ بتوانین بلین سیچی
داعش میتوان گفت یک سوم خاک عراق را در کنترل دارد. بخشی از مناطق را مستقیما زیر کنترل دارد و در برخی مناطق هم نیروهای داعش رفت آمد میکنند. بدیهی است داعش چالش بزرگی است که نه تنها مردم منطقه بلکه جهان اهمیت زیادی به آن میدهد و میدانند که داعش بسیار خطرناک است. ولی اکنون دولت جدید عراق تشکیل شده، دولتی که میتوان گفت دولتی میهنی است که همه طرف ها در آن مشارکت دارند و بنا به خواست و میل خود بر سر برنامه‌های مشترک به توافق رسیدند. اکنون شیعه ها، سنی ها و کردها همه میکوشند با گفتار، سیاست و موضع مشترک با داعش مقابله و مبارزه کنند.
ولی برخلاف سخنان شما به نظر میرسه بخش قابل توجهی از سنی ها با داعش هستند. مناطق سنی تحت کنترل داعش برخلاف گذشته امن شده و گفته میشه سنی های ناراضی از داعش حمایت میکنند. آیا برنامه ای دارید برای بازگرداندن سنی های ناراضی؟
رنگ باشه و نبیه
به این شیوه هم نیست. سنی های ناراضی ابتدا به نوعی به داعش تمایل داشتند، ولی پس از آن که داعش حاکمیت را در دست گرفت، رضایت و حمایتی که سنی ها از داعش داشتند مختل شد. سنی‌ها در صف مقدم هستند و باید نقش آنها در مبارزه با داعش ارج نهاده شود. ممکن است برخی از سنی‌ها با داعش باشند، ولی این نباید به مفهوم حمایت همه سنی‌ها تلقی شود. رهبران سیاسی سنی همه ضد داعش هستند و می‌دانند که داعش وابسته به سنی‌ها نیست. داعش اکنون ضد کردها، ضد مسیحیان، ایزدی‌ها و شیعیان است و اکنون ساکنین مناطق سنی هم با دیدن رفتار داعش بسیار نگران شده‌اند. رفتار دیکتاتوری و فلسفه عقب افتاده داعش همه را بیمناک کرده.
داعشی که جناب دفرموی بشی زوری سنشی لگال نیه.
پس داعشی که شما میگید که سنی‌ها هم با آن مخالفند و همه از آن نفرت دارند، چرا همه شما با هم نمیتوانید آنها را سرکوب یا به عقب برانید؟
چه چیزوری هنه؟
این مسئله دلایل دیگری دارد. داعش سلاح‌های زیادی دارد، به ویژه تسلیحاتی که در موصل به دست آوردند. برخی از فرماندهان ارشد ارتش عراق به نحوی جدی مقاومت نکردند و فرار کردند. هر ارتشی هم که فرماندهانش عقب نشینی کردند روشن است شکست می‌خورد. اکنون باید تحقیقاتی شفاف صورت بگیرد که چرا این اتفاق افتاده، چرا عقب نشینی کردند، شکست خوردند و باعث سقوط موصل شدند. جدا از این مبارزه با یک انتحاری که مرگ و زندگی برایش مفهومی ندارد، چه بسا فکر می‌کند پس از کشته دانش زندگی خوبی خواهد داشت، سخت و دشوار است.
او چکانی که هیانا دیاره کسی چیش خوکش به انتحاری جیوازی لی او جیوازی نیه لبینی جیان و لبینی مردن و حالتی چکه او
لحال حاضر
در حال حاضر آیا ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ به تنهایی میتونن داعش رو به عقب برانند و شکست بدن؟
چون که مسئله که اوانیه لبیدانی شروع باوتفنگو باوشتانه
به پشتیبانی نیاز دارند. داعش سلاح‌های زیادی دارد. گفتم که سلاح‌های ارتش عراق به دست آنها افتاده. عراق هم نمی‌تواند همه نیروهای مسلح خود را به موصل و مناطق داعش اعزام کند. داعش هم اکنون تاکتیک‌های تازه‌ای را به کار می‌گیرد. در موصل و مناطقی که هدف حملات هوایی است، نیروهای داعش وارد منازل مسکونی شده‌اند، زیرا می‌دانند که به مردم عادی حمله نمی‌شود و هیچ طرفی حاضر نخواهد شد باعث کشتار صدها غیر نظامی شود.
در برابر این تاکتیک شما چه واکنشی داشتید؟
دیاره و برنامه اوانه
کارشناسان نظامی به این منظور برنامه ریزی می کنند. هدف مهم آن است که داعش در عراق و سوریه نابود شود، زیرا اگر کامل نابود نشود دوباره خود را بازسازی می کند.
لباسی دوری داره چی داد؟
چه همکاری های مشترکی بین ایران و آمریکا و شما بوده برای کمک به عراق در مبارزه با داعش؟
آسمانکانی امریکا لیدن
او بین خوانا هاوکاری دکره.
همکاری یا عدم همکاری میان ایران و آمریکا به خود آنها ربط دارد، اما آنچه ما میبینیم ایران نخستین دولتی بود که به عراق کمک های انسانی ارائه داد و همکاری های زیادی با ما داشت و حتی سلاح هم به کسانی که مقاومت میکنند داد.
دوری ایران ترکیه و سعودیه چه دوره چنه؟
ترکیه و عربستان سعودی چه نقشی دارند؟
داعشن بریاری خوانداوا
اکنون آنها هم ضد داعش هستند و تصمیم خود را گرفتند. مفتیهای عربستان سعودی حتی فتوا هم دادند که داعش یک گروه تکفیری است و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد، بلکه یک گروه تروریستی است. ترکیه هم همینطور. من خود با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت کردم و ایشان تاکید کرد که در مبارزه با داعش از عراق حمایت می‌کند.
بله. مسئله چی دیگه؟ او خودتان کردن.
برمیگردم به داخل عراق. این مبارزه با داعش در حالیه که شکاف و اختلاف میان تشکیل دهندگان کشور عراق حل نشده باقی مانده. خود شما کرد هستید، از جمله فروش نفت توسط کردستان و یا ندادن بودجه دولت بغداد به کردستان، آیا برنامه‌ای دارید برای حل این اختلافات؟ چه کار کردید؟
در مناطقی که کردستان محسوب می شود پیشمرگان کرد می جنگند و همزمان هواپیماهای جنگی عراق هم مشارکت می کنند. پیش از آن که هواپیماهای آمریکایی وارد عمل شوند، همکاری خوبی میان پیشمرگه ها و هواپیماهای عراقی در جریان بود. اگر اختلافاتی میان اقلیم کردستان با بغداد وجود داشته باشد، به این مفهوم نیست که اجازه دهند داعش هر کاری که می خواهد انجام دهد، زیرا کردها اکنون خود هدف داعش هستند. داعش میکوشد کردها را به کنترل خود درآورد. به همین دلیل ما کردها باید نه تنها با بغداد بلکه با دولت‌های دیگر هم همکاری کنیم. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدیم که چگونه درباره داعش صحبت شد، علاوه بر کنفرانس‌های جده، پاریس و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل.
بله، جناب سروکمر سروکایتی کرد لهولیر.
رهبری کردستان در اربیل بسیار انتقاد میکنند که بودجه آنها را بغداد نمیدهد. شما تلاشی داشتید برای حل این معضل؟
تلفنم کرد وزیری دارایی با وکالت گفت.
امروز صبح زنگ زدم و سرپرست وزارت دارایی عراق گفت پیش از عید قربان پول این ماه فرستاده می شود.
بودجه که پیشتر در ماه‌های گذشته داده نشد چه خبری؟
این هم حساب خواهد شد. لازم است گفتگو درباره آن صورت بگیرد. یعنی روابط ما از ضدیت و مخالفت با یکدیگر خارج شده و اکنون همکاری بین کردها با بغداد جریان دارد.
مسئله که لو مواد به طیبت زور حتو تا گوره
پیش از داعش مسئله رفراندوم استقلال کردها زیاد مطرح می شد. خود شما چقدر معتقدید که یک پارچگی عراق امکان پذیره؟ فقط کردها نیستند، البته سنی ها هم خواهان منطقی جداگانه هستند. آیا معتقدید می توان عراق را به حالت عادی بازگرداند؟
هوا پابند بون به دستور و جانی دموکراسی.
تنها با پایبندی به قانون اساسی و زندگی دموکراتیک ممکن است. این راه حل همه مسائل است. پیشتر مشکلاتی بود و دولت به خوبی نمیتوانست چالش ها را برطرف سازد، ولی دولت کنونی عراق بر این مبنا ایجاد شده که مشکلات را حل و فصل کند و درباره همه اختلافات گفتگو شود. امید زیادی به اوضاع کنونی دارم تا مشکلات حل و فصل شوند.
جناب تشریفات نهاد ایران نیویورک، لیر
شما اینجا در آمریکا یا درخواست مشخصی از آمریکا داشتید؟
پیش از آن که به اینجا بیایم من از آمریکا کمک خواستم. این همکاری هم بوده و اقداماتی که آمریکا در عراق انجام می‌دهد بنا به خواست ما بود. موضوع تازه این است که سازمان ملل متحد به سکویی برای همکاری با عراق و مبارزه با داعش تبدیل شد.
جناب صدها تو یک با عراق
برای کشور پرآشوب عراق چه چشم‌انداز و آینده‌ای می‌بینید؟
لا چند نتویک پیکاتو لا چند آینک لا چند مذهبک.
عراق از چند ملت، دین و مذهب تشکیل شده. فقط عراق نیست، کشورهای اطراف عراق هم همینطور هستند. در جهان هم شاید کشوری نباشد که همه یک زبان و یک دین و یک فرهنگ داشته باشند. وجود اختلاف مفهوم ها نیست که باید از هم جدا شویم. دیدیم که در اسکاتلند به رفراندوم استقلال گفتند نه و با بریتانیا ماندند.
یعنی فکر میکنید اگه چنین رفراندومی در عراق هم انجام بگیره مردم عراق با هم میمونند؟
موافق بود.
اگر دولت عراق موافق چنین رفراندومی بود مسئله فرق دارد، زیرا با فرض اینکه رفراندوم شد باید به نتایج آن توجه کرد. بریتانیا و اسکاتلند به توافق رسیدند که همه پرسی انجام شود، یا کبک در کانادا. ولی مسئله ما کردها متفاوت است. زمانی که تصمیم گرفتیم از عراق جدا شویم تازه مشکلاتمان شروع می شود. برعکس معتقدم ما باید تلاش کنیم همه مشکلات خود را با عراق حل کنیم، کم کم به جلو برویم و پیشرفت کنیم. سپس اگر روزی روزگاری نسل های آینده به موضع دیگری فکر کرد خود می دانند. ولی اکنون جدا شدن از عراق ساده نیست.
چقدر باور دارید که مشکلات میان سه طیف اصلی عراق، یعنی کردها، سنی ها و شیعه ها، حل و فصل میشه؟ کی حل و فصل میشه؟
دیاره داعش رولی سرچی هبو
نمیتوان سقف زمانی برای حل این اختلافات تعیین کرد، ولی داعش باعث شد همه گروه های عراقی متحد شوند، زیرا همه درک میکنند که با چه خطر و تهدید بزرگی مواجه هستند. اختلافات داخل عراق باید حل و فصل شود، چون ادامه اختلافات به نفع هیچ طرفی نیست.
نشریه علمی مؤسسه فناوری ماساچوست آمریکا همایشی از آخرین تحولات فناوری برگزار کرده. گزارشی داریم از حامد بهروان.
همایش امتک توسط نشریه علمی مؤسسه فناوری ماساچوست به نام تکنولوژی ریویو برگزار میشه و محلی است که پیشگامان دنیای فناوری در مورد آینده این صنعت رایزنی میکنند، از نوآوران تازه کار و شرکت های نوپا گرفته تا قدیمی ترین شرکت فناوری جهان یعنی IBM در این همایش شرکت میکنند. تم اصلی نمایشگاه امسال استفاده از داده برای بهبود زندگی بود. اینکه چگونه تحلیل و تجزیه داده‌های کلان میتونه به ما در هر نوع تصمیم گیری کمک کنه. مدیر بازرگانی شرکت IBM که صاحب ابر کامپیوتری دارای هوش مصنوعی به نام واتسون در این همایش گفت که آینده دنیای فناوری کم کردن فاصله انسان و ماشین و طبیعی تر کردن این رابطه است. واتسون جزء معدود سیستم‌های هوشمند در جهانه که میتونه جمله‌های محاوره انسان و یا حتی چیستان‌های پیچیده رو درک کنه و به اونها پاسخ بده. شرکت آی بی ام در همایش امتک اعلام کرد رشته جدیدی در مهندسی کامپیوتر در 10 دانشگاه آمریکای شمالی راه انداخته که مخصوص برنامه نویسی برای استفاده از ابر کامپیوتر واتسونه. در همایش امتک فناوری و ایده هایی که توانایی متحول کردن زندگی مردم در آینده نچندان دور رو دارند معرفی شدند. از ابزار خانگی هوشمند متصل به اینترنت گرفته تا استفاده از پهپادها در خاکشناسی برای مزرعه‌داری یا از تجزیه و تحلیل داده برای افزایش دقت تشخیص بیماری ها و درمان آنها گرفته تا فرستادن هزاران میکروسکوپ ارزان قیمت به هزاران کودک کنجکاو در بیش از 130 کشور جهان. همایش امتک در دانشگاه فنی MIT از 23 تا 25 سپتامبر برگزار شد. حامد بهروان، صدای آمریکا، دانشگاه MIT، شهر بوستون.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم و روزنامه ها رو به اتفاق ورق میزنیم. آقای رفیزاده، روزنامه های خراسان و اعتماد از اجرای تبادل کالا میان ایران و روسیه گزارش های منتشر کردند.
بله، امروز دو روزنامه خراسان و اعتماد گزارش دادن که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در گفتگویی با شبکه دوم تلویزیون روسیه اعلام کرده که توافق ایران و روسیه برای تبادل کالا به زودی اجرا خواهد شد. همین چندی پیش بود که روزنامه ها گزارش داده بودند که هیئتی بیش از 100 نفر از روسیه وارد تهران شده بودند. تفاهم نامه هایی به امضا رسید به ارزش 70 میلیارد یورو. البته روزنامه خراسان نوشته که قرار است در این مبادلات و همچنین صادراتی که از ایران به روسیه انجام میشه ارز دریافتی به روبل و ریال باشه و یورو، دلار و پوند حذف خواهد شد، به نوشته روزنامه خراسان. روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی منتشر کرده در این زمینه با عنوان سپر تهران در دست مسکو و اشاره کرده این روزنامه که به دلیل اینکه هم ایران مورد تحریم جامعه جهانی قرار گرفته و هم از چندی پیش روسیه مورد تحریم آمریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفته، به همین دلیل همگرایی ایران و روسیه بیشتر شده. این روزنامه اشاره کرده که تجارت دو کشور به زودی افزایش پیدا خواهد کرد و خط پروازی هم میان پایتخت‌ها برقرار میشه.
و روزنامه شرق از تصویب یک فوریت طرح انتخاب شهرداران خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارشی منتشر کرده درباره تصویب یک فوریت طرحی که روز گذشته به نوشته روزنامه در مجلس به تصویب رسیده و بر اساس اون از این پس شهرداران ابتدا از سوی هیئتی به نام هیئت حل اختلاف شهر یا استان معرفی خواهند شد به شورای شهر و اعضای شورای شهر در واقع از میان این کاندیداها باید یکی رو به عنوان شهردار اون شهر انتخاب کنند. روزنامه شرق اشاره کرده که میان دولت و مجلس بر سر این طرح اختلاف هست، به این دلیل که دولت آقای روحانی در صدد هست که لایحه‌ای رو به مجلس بفرسته که بر اساس این لایحه در شهرهایی که بیش از 200 هزار نفر جمعیت داره انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم خواهد بود. اما یکی از نمایندگان مجلس به روزنامه شرق گفته که بر اساس طرح جدید که در مجلس یک فوریت اون به تصویب رسیده، هیئت حل اختلاف شامل رئیس دادگستری، نمایندگان مجلس و یک عضو شورای تامین شهردار رو معرفی خواهند کرد به شورای شهر.
روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره مقایسه میزان ایمنی و تصادفات رانندگی ایران و سایر کشورها.
بله، روزنامه جهان صنعت امروز گزارش داده که بر اساس آمارهای رسمی که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده، از میان 190 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته، میزان ایمنی و تصادفات رانندگی در ایران در رتبه 190 هست و تنها یک کشور بعد از ایران
قرار رتبه 189 هست.
بله، رتبه ایران در 189 هست از میان 190 کشور و تنها یک کشور بعد از ایران قرار داره، به نوشته روزنامه جهان صنعت،
که اون کشور هم کشور سیرالئون در آفریقاست.
بله همینطور هست. کشور سیرالئون هست که به نوشته روزنامه جهان سند بعد از ایران قرار گرفته و بقیه 190 کشور بالاتر از ایران قرار گرفتن و میزان ایمنی و همچنین برنامه هایی که اجرا کردن برای کاهش تصادفات رانندگی در اون کشورها برتر از ایران است.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان عزیزمون و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی خبری برای ما دارید درباره اجرای تازه ای از نمایشنامه جمعه کشی نوشته اسماعیل خرج که از امروز به صحنه خواهد رفت.
خب علاقمندان به تئاتر میدونن که اسماعیل خرج یکی از به اصطلاح آدمهای مهم تئاتر ایران هستش که تونست یک زبان دراماتیزه برای لایه‌های فقیر و حاشیه‌نشین شهری پیدا بکنه و این نقش عظیم او در تئاتر، البته پیش از انقلاب بعد از انقلاب دیگه آثار جالبی ننوشت، اما به هر حال برخی از آثاری که او نوشته هنوز آثار بسیار خوبی هستن، مثل همین جمعه کشی که داستانش در یک قهوه خانه میگذره و اون غم روز جمعه رو از زبان شخصیت‌های عادی مثل مثلا یک راننده یا یک مثلا صاحب قهوه خونه و غیره بیان میکنه. حالا این نمایش جمعه کشی اسماعیل خرج رو کامبیز بنان کارگردانی کرده، در سالن گوشه فرنگسرای نیاوران به صحنه میره و کارگردان کوشیده است که شیوه خرج رو تغییر بده، یعنی در خود نمایش اصلی خرج افراد بدون ارتباط با هم صحبت میکنن، کارگردان کوشیده دیالوگی بین اونا به وجود بیاره و به اصطلاح خودش نمایش رو امروزی تر بکنه.
خبر دیگه درباره نمایشگاهی است با عنوان خیال ایرانی.
این نمایشگاه مجموعه از نقاشی‌های مرتضی اسدی در گالری شیرا، موضوع اصلیش هستش انسان و تحولات انسان. می‌دونیم که انسان میتونه هم فرشته بشه هم دیو و هم یک دیو میتونه به فرشته بدل بشه و فرشته به دیو. 40 تابلو نقاشی است با تکنیک اکریلیک روی بوم که این به اصطلاح فرار رفتن انسان از خودش و فرو رفتن انسان از خودش رو تصویر کرده و تا 11 مهر ماه هم این نمایشگاه ادامه دارد.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
بردیا افشینم منتظر بیش از این در انتظارش نگذاریم، ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه داره.
سلام، درست 4 هفته دیگه در همین روز مراسم سالانه جایزه مرکوری برگزار میشه. مرکوری از جمله معتبرترین جوایز سالانه موسیقی در جهانه، جایزه‌ای که از 22 سال پیش و از ابتدای دهه 90 به راه افتاده به همت صنعت ضبط و پخش صدای بریتانیا و اتحادیه ناشران موسیقی این کشور و در اون بهترین آلبوم سال معرفی میشه، البته آلبومی که اون رو هنرمند یا گروهی اهل بریتانیا و یا ایرلند تهیه و تولید کرده باشه. هر سال هیئتی مستقل از اهالی هنر و صنعت موسیقی مثل هنرمندان، روزنامه‌نگاران و تهیه کنندگان موسیقی از بریتانیا و ایرلند فهرستی از 12 آلبوم رو انتخاب می کنند به عنوان نامزد دریافت جایزه مرکوری سال و بعداً یکی رو در این بین در مراسمی باشکوه معرفی. این فهرست فارغ از دستاوردهای تجاری آلبوم‌ها تهیه میشه و هیئت مستقل به همه سبک‌ها و سیاق‌های موسیقی توجه داره. مدتی است فهرست 12 نامزد برتر جایزه مرکوری امسال سال 2014 معرفی شده و من امروز نگاهی میکنم به چند اثر از بین این نامزدها. این آهنگی است به اسم Easy Earning از گروه جانگل، یک گروه نوپا که پارسال در شهر لندن پایتخت بریتانیا شکل گرفته. گروهی که موسیقیش یک جور موسیقی سبک سول مدرنه این گروه این تابستون اولین و تنها آلبومش رو منتشر کرده که این آلبوم در خیلی از نقاط جهان مورد استقبال قرار گرفته، از جمله اینکه در بریتانیا تونسته در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار بگیره و در آمریکا در جمع 100 آلبوم پرفروش هفته. جانگل پیشتر نامزد دریافت جایزه صدای سال از بی بی سی شده بود، جایزه بسیار معتبر که سالانه به چهره های آینده دار موسیقی جهان اهدا میشه. حالا جانگل با همین آلبوم اولش نامزد دریافت جایزه مرکوری شده. این آهنگیست به اسم الایزا از آلبومی به اسم One Breath یا یک نفس از آنا کالوی، آلبومی که یکی از نامزدهای دریافت جایزه مرکوری امساله. آلبوم یک نفس دومین آلبوم استودیویی از آنا کالویه و درست مثل اولین آلبوم این هنرمند جوان بریتانیایی با استقبال بسیار گرمی روبرو شده. آنا کالوی که حالا 34 ساله است با آلبوم اولش توجه منتقدین هنری رو به خودش جلب کرده بود. این هنرمند مستقل که موسیقیش یک جور آلترناتیو راک آوانگارد و تجربیه، اون زمان با چهره‌های برجسته مثل پی جی هاروی مقایسه می‌شد. حالا پارسال آنا کالوی با انتشار آلبوم دومش باز هم منتقدین رو تحت تأثیر قرار داده و اونها رو به تحسین واداشته. برای مثال مجله NME در ارزش گذاری از 10 نمره 8 رو و مجله کیو از 5 نمره 4 رو به آلبوم دوم این هنرمند دادن. مجله NME و مجله کیو مجله های معتبر و تخصصی موسیقی هستند که در ارزش گذاری آلبوم ها هم بسیار سخت گیرند. دیمن آلبان، آهنگساز و خواننده 46 ساله انگلیسی رو مطمئناً خیلی ها میشناسن، اون هم به عنوان مرد اصلی گروه های موفق بلر و گوریلاز. هنرمندی که از ابتدای دهه 90 میلادی نامش رو به همراه گروه بلر مطرح کرده بود و موفقیت هاش رو در ابتدای هزاره سوم با گروه مجازی گوریلاز ادامه داد. البته او در همه این سالها پروژه های متفاوت موسیقایی رو تجربه کرده، از جمله دنیای آهنگسازی برای فیلم و اپرا. اما بهار امسال بود که دیمین آلبان اولین آلبوم انفرادی خودش رو منتشر کرد، آلبومی که ازش بسیار استقبال گرمی شده و یکی از نامزدهای دریافت جایزه مرکوری، و ما هم به آهنگی از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم آقای تمبو از دیمین آلبان.
In Chile, can I sing with you? about Mr. Tembo and what he's got to do. But first I'm going back to the co-op room to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song.
صبحانه با خبر در حال اتمام هست. یک بار دیگه از همراهی شما ممنونیم و سپاس بسیار از نظراتی که برای ما میفرستید. پیشنهادهای شما همیشه در بهبود برنامه مؤثر خواهد بود. تا فردا.
هشت صبح در ایران، سمیرا قرایی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. پیشمرگه‌های کرد عراق موفق شدند در روز سه‌شنبه منطقه استراتژیک ربیعه در مرز سوریه و عراق را از اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش پس بگیرند. یک سیاستمدار عراقی کرد در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است که این منطقه استراتژیک ترین منطقه مرزی برای عبور و مرور بین دو کشور عراق و سوریه است. گفته می‌شود ربیعه با همکاری پیشمرگه های عراق، کردهای سوریه و اعضای قبیله شمر، یکی از بزرگترین قبایل سنی مذهب شمال غرب عراق، آزاد شده است. رهبر قبیله شمر به خبرگزاری رویترز گفته است که این همکاری نتیجه توافقی است که پس از 3 ماه بحث و مذاکره با رئیس اقلیم کردستان عراق صورت گرفته است. کنترل بزرگراه اصلی که سوریه را به شهر موصل وصل می‌کند در ایستگاه مرزی ربیعه صورت می‌گیرد. خبرگزاری رویترز آزادسازی این منطقه را بزرگترین دستاورد عراق از زمان حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در این کشور توصیف کرده است. دولت آمریکا روز سه‌شنبه مشاهده نخستین مورد ابتلا به ویروس ابولا در این کشور را تایید کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، فرد مبتلا که حالش وخیم گزارش شده، اخیراً سفری به لیبریا داشته و از آنجا به شهر دالاس در آمریکا بازگشته است. به گفته یکی از مقامات رسمی مرکز کنترل بیماری و پیشگیری، این نخستین نمونه مشاهده شده ویروس ابولا در خارج از غرب آفریقا است. پیشتر 4 امدادگر آمریکایی که در غرب آفریقا داوطلبانه به بیماران مبتلا رسیدگی می‌کردند، به این ویروس مبتلا و به آمریکا بازگردانده شده بودند. ویروس واگیردار ابولا در ماه‌های گذشته در 3 کشور لیبریا، سیرالئون و گینه بیش از بقیه کشورهای آفریقای غربی قربانی گرفته است. تاکنون بیش از 3000 تن در غرب آفریقا بر اثر ابتلا به این ویروس کشته شده اند. همزمان با روز ملی جمهوری خلق چین، هزاران تن از معترضان در هنگ کنگ ساعات ابتدایی امروز چهارشنبه را نیز در خیابان‌های اصلی این منطقه گذراندند. به گزارش رویترز، روز پنجم اعتراضات در هنگ کنگ در حالی دنبال می‌شود که دولت هنگ کنگ این تجمعات را غیرقانونی اعلام کرده و گفته است که علی‌رغم این اعتراضات، مراسم روز ملی در این کشور برگزار خواهد شد. روز ملی جمهوری خلق چین هر ساله در نخستین روز ماه اکتبر و به مناسبت تأسیس حزب کمونیست در سرتاسر قلمرو جمهوری خلق چین شامل چین، هنگ کنگ و ماکائو جشن گرفته می شود. 6 کارگردان سرشناس ایرانی کمپین اینترنتی در حمایت از توافق هسته‌ای میان ایران با گروه 5+1 راه انداختند. عباس کیارستمی، اسخر فرهادی، مجید مجیدی، رخشان بنی اعتماد، رضا میرکریمی و محمد مهدی عسکرپور، کارگردانان معروف سینمای ایران، با ایجاد سایتی در اینترنت و چاپ پوستری با عکس‌های خود همچنین در فیسبوک و توییتر خواستار رسیدن به توافق هسته‌ای و حمایت حمایت مردم از این توافق شدند. بر روی پوستر این کمپین نوشته شده است که هر توافقی بهتر از توافق نکردن است و افزوده شده است که این مردم معمولی ایران هستند که از تحریم ها ضربه خوردند، نه برنامه هسته‌ای ایران. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی رسمی دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خاطر سخنانش در سازمان ملل در مورد ایران شده و گفته است که تا آن موقع توسعه روابط دو کشور به مصلحت نیست. در این بیانیه دولت بریتانیا به اختلاف افکنی میان مسلمانان و خلق گروه‌های جهادی و امثال آن متهم شده است. با ساعت 8:30 صبح روی موج فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فهمیدی من که عاشق بودم، تو نفهمیدی با تو صادق بودم، تو نفهمیدی من که عاشق بودم، تو نفهمیدی با تو صادق بودم، تو نفهمیدی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
روی خط فردا،
من فکر می کنم مسیر سیاست خارجی باید تو دانشکده‌های روابط بین الملل و حقوق سیاسی تعیین بشه و نه در تریبون‌های دیگر. من این سوال رو از اصولگرایان عزیز دارم که آیا خوب بود رئیس جمهور ما به جای دیدار با نخست وزیر انگلیس و فرانسه بره با رئیس جمهورهای بوتسوانا و بنین و گینه بیساو نهار کاری بخوره؟
اون موقعی که آقای دکتر احمدی نژاد این سربازان نیروی دریایی امریکا را که اشتباهی وارد ایران شده بودند را خودشون تا فرودگاه بدرقه کردن و سوار هواپیما کردن، میدونستند که مراکز تصمیم گیری و قدرت در ایران متعدد هست و ممکن هست که در بین راه دوباره اینا دستگیر بشن، دوباره بلا دیگه سرشون بیاد. و این رو امروز آقای دکتر روحانی با تمام پوست جان خودش متوجه شده که مراکز تصمیم گیری در ایران زیاد هست و این گفتگوها نتیجه ها به هیچ نتیجه ای نمیرسه.
خیلی طولانی شده تکلیف ایران پیامون وصل به مریض روشن نمیشه. ما نگران من اجازه متعدد میخوام تکلیف ملت ایران را حل روشن کنم. حالا با ما خواهش میکنم رقای یه راه نجات برای ملت ایران در حتر بگیرم.
صدای شما صدای فرداست. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شنیدید که بعضی ها معتقدند که سلامت دندان های زنان باردار به دلیل تغییرات هورمونی در معرض خطر قرار می گیرد و یا اینکه جنین در دوران بارداری کلسیم بدن مادرش را می رباید و یا حکایات دیگری از این دست؟ همه اینها افسانه های مندرآوردی هستند. سلامت دندان ها به نحوه تغذیه و روند حفظ بهداشت دهان و دندان ارتباط دارد. تنها دلیل اینکه یک بانوی باردار به کرم خوردگی و آسیب دندان دچار می شود این است که زنان در زمان بارداری به عادات غذایی جدیدی روی می آورند. وقت و بی وقت غذا می خورند، به ویژه ترشی و شیرینی که هر دو عامل فرسایش دندان ها هستند. زنان باردار کمتر حوصله مسواک زدن، تمیز کردن بار زبان، نخ کشیدن دندان ها و رفتن نزد دندان پزشک را دارند. تازه به جز همه این مجموعه آسیب رسانی که ذکر شد، یک ریز یا بالا می آورند و یا ترش می کنند. همه اینها بر محیط دهان تاثیر می گذارند و به دندان ها آسیب می رسانند. به ندرت پیدا می شود زن حامله‌ای که پس از هر نوبت که چیزی در دهانش می گذارد، که دفعات آن اغلب به ده ها بار در روز می رسد و یا بعد از هر بار که دچار دل به هم خوردگی می شود، حال و رمقی برای نظافت دهان و دندانش داشته باشد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
بر سر گیل سوی گندم، گندم زارها بدروده تابستان شکافت، بوس بدروده تابستان شکافت، بوس بدروده تابستان شکافت، از تو بوده چشم جوشان تابستان گر گر به هر سو خوشه ها جوشید و خرمن ها رسید، بوسه بدروده تابستان شکفت، بوسه بدروده تابستان شکار، این همه شهد و شکر از سینه پر شور تو، درد ذرات هستی نور تو،
تابستان شکافت
چندان شکار، این همه شهد و شکر از سینه پرشور تو، درد ذرات هستی نور تو
شنونده ی ترانه شماره یک از مجموع ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. بوس بدرود نام این ترانه است با صدای رعنا فرهان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Alone like this on the streets of Philadelphia.